بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در یه شما خودتان فرمود قبل از این که ما شروع کرد ماشاءالله خب حالا بعد تشبیهاری در خدمتون است. بحث در اقسام متعلق نهی تمام شد که مرحوم آخون فرمود متعلق نهی گاهی ذات عبادت است و اخرى جز عبادت و ثالثتن شرط عبادت و رابعتن وصف عبادت. دو تا کلمه باقی مونده است از این بحث. یک کلمه اینه که مرحوم ناینی در شرط فرمود که متعلق نهی شرط نیست، اون که شرط است معنای اسم مصدری است، معنای متحصل منهی عنه نیست، و اونی که منهی عنه است معنای مصدری او شرط نیست. مثلا در باب ستر اونی که منهی عنه است ستر لباس مقصوب، ستر لباس مقصوبه این قصبه، این معنای حدسی، معنای مستری. اونی که شرط نمازه تستره. سن میگو اینا با هم ربطی ندارن دیگه، از محل بحث خارجه. یک اشکالی مرحوم عاشق حسین حلی داره که ما نتونستیم از این اشکال جواب بدیم، و اون اشکال اینه که مرحوم ناینی در عبادیت طهارات ثلاث یه نظر خاصی داشت. آخون میگفت طهارات ثلاث که مقدمه ین فی نفسه ها عبادتن، چون امر نفسی دارن، امر نفسیشون امر عبادیه، معروف هم همینه. ایشون آمد گفت نه، این امر نفسی گیرم در وضو و غسل باشد، تیمم که امر نفسی نداره. آمد گفت که عبادیت طهارات ثلاث غسل وضو تیمم عبادیتشون به خاطر همون امر به مشروطه، همون امر به نماز و امرش سرایت میکنه به این طهارات، به وضو، نه طهارات خود محصل. میگفت خود محصل مأمورم بیان. خب اگر خود محصل مأمورم بیان، خب همین خود محصلم الان منهیون عنه دیگه. چجور شد مرحوم ناینی در طهارات ثلاث فرمود که همون امر به نماز اینا را هم گرفته است؟ خود محصل رو گفت امر داره، این خود محصل گفت شرطه، گفت شرط امر ضمنی داره خود محصل. اینجا که آمده میگه که نه، این محصل امر ضمنی نداره. ما یه توجیه کردیم از قبیل قضیه حینیه، یه توجیه ما اونجا برای کلام ناینی آوردیم. حالا اون توجیه را دیگه مثل مرحوم عاشق حسین اونو قبول نداره، نسبت داده به مرحوم ناینی که ظاهر کلام ناینی همینه در صفحه 174 اجود تصریح میکنه که همون امر صلاتی رو همین اعمال آمده، رو همین افعال آمده. در همه شرایط میگه اونجا بله، منتها خب باز او یه گیری داشت که چرا اونا توسلی شدن این تعبدی، او رو حلش میکردیم. در هر حال در طهارات سلاس گیری نه، در طهارات سلاس مرحوم ناینی اینجا فرموده خود اینا شرط نیستن، ولی در اونجا فرمودن نه خود همینا شرطن، امر نمازی رو خود همینا آمده. این تنافی رو ما نمیتونیم حل بکنیم. این کلمه‌ای که باقی مونده شما روش فکر بکنید ببینید، ما الی الان نتونستیم این تهافت را حل بکنیم. کلمه ثانیه که در اون نوشته‌ایم اینه که مرحوم آخوند در وصف فرمود تارتن وصف ملازمه و اخرى مفارقه. برای ملازمش مثال زد به جهر که وصف ملازم قرائته. اینم از قدیم تو ذهن ما اشکال بوده که چجور جهر ملازم با قرائته. اون قرائت ممکنه جر باشه، ممکنه اخفاد باشه. این وصف ملازم نتونستیم بفهمیم. در هامش مرحوم آخون وصف ملازم را ایجور معنا کرده، وصف ملازم یعنی این نیاز به اون موصوف داره، لا ینفک از موصوف. جهر نیاز به قرائت داره، گرچه موصوف نیاز به جهر نداره، اما جهر و اما اخفاته، ولی جهر نیاز داره، این ملازم اوه، بدون او نمیشه. معنا کرده است وصف ملازم را به این بیان که از او لاینفک، نمیشه جهر باشه قرائت نباشه. که اینم باز هم مشکل حل می کنه. اگر میگید جهر در قرائت، جهر در قرائت لا ینفک از قرائت، راست میگید، جهر فی القرائه لا ینفک عن القرائه. ولی خوبی با اون مفارق هم فرق، اگر مفارق رم گفت قصب نکن در نماز، قصب در نماز از نماز جدا نمی شد که. اگر با حفظ موضوع میگید، مفارق هم اگر گفت موضوع را موصوف را آورد همینه. و اگر نه بدون حفظ موضوع میگید، میگید اصلا جهر نمیشه بدون قرائت، چرا نشه جهر بدون قرائت؟ جهر بدون صدا، صدا که قرائت نیست، صدای جهریه. یا نه اصلا میگن تجاهر به فسق، جهر به شمشیرش میکنه، جهر به گناهش میکنه، اینا همه اینا. جهر یعنی بدو، یعنی ظهور، نیازی به قرائت نداره. این که مرحوم آخون جهر در قرائت را میگه ملازم با قرائت است، اینم نتونستیم بفهمیم. بله، این ذهن عرفی که آخون فرموده، مرحوم ناینی فرموده، همه اونا که ما اطلاع داریم که میگن نهی از جهر در قرائت، نهی از قرائت است، نهی از محسس، نهی از حسه است، این درسته. جهر از امور ذات و تعلق به یه چیز باید متعلق باشه، ما ملازم رو اینجور معنا میکنیم. وقتی که نهی خورد به جهر، جهر در اون متعلقش که امر ذات و تعلقیه، ظاهر عرفیش نهی از اون متعلقه. لا تجهر فی قرائتک، ظاهرش اینه که لا تقرأ جهرن، این دوتا به جای هم به کار برده میشه. لا تجهر، مردم هم همینطور میفهمن، لا تجهر فی قرائتک، آدم منتقل میشه که اون مبغوض و قرائت جهریه یه. الان شما میشنوید لا تجهر فی قرائتک، معبر قرار میگیره در ذهن شما به همون قرائت بلند، نه بلندی قرائت، تفکیک نمی کنید، عرفی نیست. تحلیلای علمیش درست نیست. مرحوم ناخن یک جور تحلیل میکرد، میگفت لا تجهر فی قرائتک، این نهی از قرائته، چون با نهی از صفت امر به موصوف معنا نداره. این که خیلی بد بود. یا مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی میگن لا تجهر فی قرائتک، چون وجود واحده، نه، مجرد وجود واحد کارایی نداره، به ذهن میزنه. همون ملازمی که میگه مرحوم آخون، یعنی امر ذات و تعلقیه، بدون او تصور، مثلا بدون متعلقش قابل تصور نیست. وقتی میگن لا تجهر فی قرائتک، اون متعلق مقید به ذهن میاد، امر ذات و تعلقیه، بدون متعلق معقول نیست. وقتی که نهی تعلق میگیره به این صفت، استظهار میشه که موصوف به این صفت. همین بحث سر همینه، یه استظهاره. اگر قبول کردید که لا تجهر فی قرائته، یعنی لا تقرأ جهلم، خوبی میشه نهی در عبادت دیدن، نهی در خود عبادت همشه از اقسام سابقه. و اگر قبول نکردید، گفتید نه اینا دوتا وجودن، جر یک مقوله، مقوله کیف، قرائت مقوله فعل، اینا دوتا مقوله هم دو وجود دارن، با هم انضمام پیدا کردن، اگر یه حرفا رو گفتید، خب میشه مثل نهی از وصف مفارق، نهی از وصف مفارق بنابر امتناع، بنابر امتناع در جایی که وصف با موصوف اتحاد وجودی دارن و نتیجتاً شما امتناعی هستید، اونم داخل محل بحثه که اگر یادتون باشه قبلاً میگفتیم قدر متیقن میدانی، میدانی نه یقتضی الفساد، همین آخریه. ما یه نهی به ذات عبادت صاف نیست که داشته باشیم، نهی از جزء عبادت اینا صاف نیست، اونی که صافه نهی از وصف مفارق است که با عبادت اتحاد وجودی پیدا می کنن، با به اجتماع امر نهی. شما قائل به تقدم نهی می شید، وقت می شه نهی در عبادت، نهی در عبادت بی معنا، چون اتحاد وجودی پیدا کردن نهی در عبادت هست، و الا از اول نهی به عبادت نخورده، به اون وصف خورده. نهی عبادت سرایتیه، اصالتی نیست. قدر متیقن نه یقتضی الفساد همینه، همینه که در فقه میرسن میگن نماز در دار قصبی باطله چون نهی دارد، همون نهی با بشت مامر نهی. یا نمیدونم نماز فرادا پشت سر در حالی که نماز جماعت برگزار شده امامش امام درستیه، اهانت حرامه، این نماز باطله، باب اجتماع نه، چون اهانته، اهانت حرامه، اهانت حرامه، نماز واجبه. اینجا با هم اتحاد پیدا کردن. اصلا اون عملیاً اون که میدانیه در فقه سمر بار میکنیم، باب اجتماع امر نه، یکی سمر بحث اقتضا را بار میکنیم، وگرنه نهی از ذات عبادت اونا گیر داره که الان خواهیم گفت گیرش را. هذا تمام الکلام در اموری که مرحوم آخون به عنوان مقدمه ذکر کرده است. یه امری را مرحوم میرزای قمی اینجا به اصطلاح دخیل در موضوع بحث قرار داده، از مقدمات قرار داده که مرحوم ناینی آورده این امر را، و آن اینه که مرحوم میرزای قمی فرموده بحث عن نهی یقتضی الفساد، این در جایی که ما یه اطلاقی داریم، یک عمومی داریم، او اقتضای صحت می کند، بعد یه نهی داریم بحث می کنیم این نهی اقتضا داره فساد را که به این نهی عمل کنیم، یا اقتضا نداره که اگر اقتضا نداشت به اون اطلاق عمل کنیم. یه بحث اینجایه. فرض بفرمایید مثلا امری داریم به نماز، امر مطلقی، یا مثلا امر داریم به صوم، امر مطلقی، بعد از یه صومی نهی آمده، از یه نمازی نهی آمده، بس می‌بینیم نه یقتضی الفساد املا. و اما اگر اطلاقی ما نداریم، عمومی نداریم که لولا نهی یقتضی الصحه، اینجا بحث از نه یقتضی الفساد ثمر نداره. اقتضا بکنه فساد را فاسده، اقتضام نکنه خب شک داریم مشروع یا نه، اصل عدم مشروعیت اگر عبادته، و اگر معامله شک داریم صحیح یا نه، اصل فساده. نهی یقتضی الفساد در جایی که ما اطلاقی نداریم، قیدی نداریم، اونجاها ثمر نداره، بالاخره یه عمل باطله. حالا نه اقتضا بکنه فساد رو یا اقتضا نکنه، چه فرق میکنه؟ این فرمایش مرحوم مرحوم میرزای قمی که فرموده جز مقدمات دیگه، تنقیح موضوع بحث، یشترط فی موضوع البحث، که اون منیون عن داخل اطلاقی نباشه، داخل اطلاقی نباشه، وگرنه ای بحث ثمری نداره، بل باشه وگرنه ثمری نداره. لیکن این فرمایش نادرست است. اولا در باب عبادات، در خصوص عبادات، در باب عبادات اطلاق داشتن و عموم داشتن و نداشتن هیچ اثری نداره. وقتی این نهی داره اون امر نمیگیردش دیگه، حالا اقتضای فساد بکنه یا نکنه. اطلاقی داشته باشیم و نداشته باشیم فرق نمی کنه. شما میگید باید اطلاقی باشه تا این که اگر نه اقتضای فساد نکرد داخل اون اطلاق بشد، منهی اون عنه رو که نمیشه داخل اطلاق بکنیم. فرمایش مرحوم میرزای قمی در عبادات هیچ وجهی ندارد. ثانیاً این که مرحوم میرزای قمی ثانی هم تو کلمات ناینی هم هست. ناینی یعنی جواب ثانی را داده. ثانیاً در جایم که اطلاق نداریم، عموم نداریم، این بحث ثمر داره. ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که اگر نه اقتضای فساد بکنه به دلیل اجتهادی میگید فاسده، و اما اگر نه اقتضای فساد نکنه باید با اصل عملی درست بکنید، چه بس او اصل عملی گیر داره. خیلی مهمه که ما بر فساد عبادت منیون عن دلیل داشته باشیم یا لا دلیل باشه، فرق میکنه. ما بحث میکنیم نهی از این عبادت یقتضی فساد املا، هیچ اطلاقی هم در کار نیست. میگیم چی ثمره ای داره؟ ثمرش دلیل دیگه، دلیل بر فساد دیگه. درسته اگر این دلیلم نبود اصل عملی میگفت فاسده، ولی خب دلیل کار ما اینه که ما دلیل اجتهادی پیدا بکنیم. این دغدغه ما را کمتر میکنه، ما را راحتتر میکنه تا به اصل عملی. اینه که نه بس، خصوصا که اینم اضافه کنید، خصوصا که ما از خصوصی که بس نمی کنیم، ما از مطلق بحث میکنیم. هل نه یقتضی الفساد ام لا، سواء این که اونجا اطلاقی باشه یا نباشه. منتها اگر اطلاق بود خب ثمر بیشتری داره تا اونجایی که اطلاق نیست، ولی اونجا هم اطلاق نیست ثمر داره کمتر. این فرمایش میرزای قمی که بحث را منحصر کرده است به جایی که ما یه اطلاق اولیه داشته باشیم، یک عموم اولیه داشته باشیم، تا این که مرجع ما باشه عند عدم الاقتضا، نه این لزومی نداره. اطلاقی هم نباشه، عمومی هم نباشه، این بحث و غلایت داره. آیا ما دلیل بر فساد داریم؟ اصلا از اول ما دلیل بر فساد داریم در منیون عن یا دلیل نداریم؟ باید بر با اصل عملی بگیم. مهمه این.
اگر ما چیزی نداشته باشیم، اگر ما اقتضار گیر کنیم، قبول دارید که نتیجه میشه فاسد در اصل عملی؟ اینو قبول دارید؟
بله دیگه، چون اطلاقی نداره.
اقل اکثر نیست که میفرمودید. شک داریم در اون
نه، اصل اطلاقی نداریم، اصل مشروعیت عمل محرز نیست ها. نه اونجا اصل، اونجا اصل، نه اونجا اصل مشروعیت عمل محرز بود، شک در تقیدش داشتیم. بیقین داریم یه نمازی واجبه، نه اصلا در اطلاق ما میخوایم چیکار کنیم؟ با اطلاق درست نمی کنیم. اصل نماز واجبه. خب اینم که مقدمه اخیرهی که میرزای قمی میخواست اضافه کنه، که این مقدمیت نداره، دخیل در بحث نیست. مرحوم آخون بعد از طی این مقدمات وارد اصل بحث شده است. اصل بحث نهی یقتضی الفساد خیلی کش نداره، مقدمات زیاد بود، مثل همون زیارت حضرت مسلم که میگن اذن دخول و شویناش زیادتر از اصل زیارته. اینم همین جوریه، مقیم مقدمات چند وقت داریم بحث میکنیم. بحث یقتضی الفساد چیز زیادی نداره، چند خطی. بله مرحوم آخون فرموده که و بعد از الامور یقع الکلام فی مقامین، مقام اول نهی در عبادات و مقام دوم نهی در معاملات. اما نهی در عبادات، مرحوم آخون فرموده نهی در عبادات خب اقتضای فساد میکنه دیگه. اینجور مطلب را چیده، فرموده وقتی که نهی دلالت کرد بر تحریم. این از با مثال ها، چون نهی تنظیم همینجور بود، ولی خب از با مثال ها. وقتی که نهی دلالت کرد بر تحریم، یعنی بر مبغوضیت، خب اون عبادت اون متعلقش میشه مبغوض. وقتی شد مبغوض، کسی که التفات داره به نهی، اصلا قصد و قربت ازش متمشی نمیشه. کسی که ملتفت است این عمل منهی عنه است، حرام است اندشاره، چطور میتونه دیگه این عملی را که اون میگه نیار، شما بگی میارم به خاطر تو قربتن الله، مثلا قصد قربت متمشی نمیشه. و یکی از شرایط صحت عبادت اینه که به قصد قربت آورده بشه. و اگر ملتفت نیست، نمیدونه که این منهی عنه، حائز نمیدونه که این نمازش منهی عنه، نماز میخواند، خب اینجا قصد قربت متمشی میشد. ولیکن شرط صحت عبادت علاوه از اون حسن فاعلی که تمشی قصد قربت هست، علاوه از اون باید حسن فعلی هم داشته باشد. فعل باید قابلیت تقرب را داشته باشد. و شیئی که حرامه حرمت فعلیه، قابلیت تقرب ندارد. مبغوض مولایت، درسته شما معذوری جاهلی، ولی مبغوض مولایت حرامه، این صلاحیت تقرب را ندارد. مبغوض مولایت حتی میره سراغ باب اجتماع رأی، حتی از باب اجتماع نهی باشه، ملاک داشته باشه ها، چرا؟ حتی ملاک هم داشته باشه، این نماز در دار قصبی ملاک داره، میگه فاسده. چرا؟ چون فرض اینه نهی مقدمه، ملاک امر مغلوبه، غلبه با ملاک نهیه. وقتی ملاک نهی غلبه دارد، پس این فعل مبغوضیت داره، صلاحیت تقرب نداره. فعلی که صلاحیت تقرب ندارد، او مقربیت ندارد. ممکنه بی ثواب بدن ها، حائض نماز نمیدونه، نمیدونه حیزه، بعضی وقت نمیدونه حیزه دیگه، نماز میخونه، احتیاط جایی که احتیاط میکنه ثواب بهش میدن، ثواب انقیاد، نه ثواب، اینا از هم جدا بکنید، نه ثواب اطاعت. نمازی که مبغوض من آوردی عیب نداره، ولی خیال میکردی من دوست دارم، تو را بی بهره نمیگذاریم، یه چیزی بهت میدیم، ولی اطاعت ما نکردی. همینجور اندل اقلا، عند العقلا مرحوم آخون می فرماید چیزی مقربیت دارد که هم حسن فاعلی داشته باشد هم حسن فعلی، و بالجمله در حق ملتفت نه حسن فعلیه نه حسن فاعلی، در حق جاهل گرچه حسن فاعلی است، قصد قربت متمشی شده است، ولی حسن فعلی ندارد، لذا این فعل مقربیت نداره. بعد وارد اشکالی شده که انشاءالله فردا رو متعرض میشیم. اون کلامی که الان اینجا، اون کلامی که در اینجا هست اینه که مرحوم آخون فرموده اذا دل نهی بر تحریم عمل ذاتن، این کلمه ذاتن اینجا آورده، این ذاتن در مقابل تشریعن، از عبارات بعدیش معلوم میشه این ذات عبادت نفس العباده مراد نیست، قسم اول اون پنج قسم نه، تعلق بگیرد نهی به عبادت ذاتن گفته. این ذاتن در مقابل نهی تشریعیه که در ادامه گفته است. ظاهر کلام مرحوم آخون اینه که پذیرفته که نهی تعلق میگیره به ذات عبادت، حرمت ذاتیه داره نه تشریعیه. خب این خلاف تصریحاتیه که یکی دو موردش قطعیه، مرحوم آخون تصریح کرده گفته عبادات حرمت ذاتیه ندارن. ظاهر مشهور اینه که نماز حرمت ذاتی داره بر حائض، صوم عیدن حرمت ذاتی داره، ولی مرحوم آخون اینو نپذیرفته، گفته حرمت ذاتی نادرسته، یه نقضی کرده. گفته اگر نماز حرمت ذاتی داره لازمش اینه که حائض اگر برای تعلیم بلند شد نماز بخونه به دخترش یاد بده با دینم حرام باشه، ولا اظن ان یلتزم به احد، اینجور گفته. صدر عبارت مرحوم آخون پذیرفتن حرمت ذاتیه و این به ذهن میاد که تنافی داره با انکار حرمت ذاتی در جاهای دیگه کفایه پیداش بکنید، اونجاها به مشهور اشکال میکنن، میگه اینا حرمت ذاتی ندارن، اینا حرمتشون حرمت تشریعیه. که مرحوم آقای خوی همینو میگه، مرحوم آقای خوی هم میگه دع الصلات ایام اقرائک، اینا ارشاد، این امر نداره نمازت، امر نداره اگر بیاری تشریعه، اونم حرمت ذاتی رو منکره. صوم عیدین حرامه یعنی امر نداره، لا تصوم صوم العیدین، میگه این ارشاد به عدم مشروعیت، کسی که روزه عید را بگیرد چون خدا گفته تشریع از باب حرمت تشریع، ذاتش حرام نیست. که همین نزدیکا ما گفتیم که این نقض مرحوم آخون ناتمامه، که نقض کرده به مشهور، لازمه حرمت ذاتی اینه که نماز حائض تمرینن حرام باشه، گفتیم این نقض نادرسته. ما میگیم نماز حرمت ذاتی داره، ذات حرامه، مفسده داره برای حائض، ولی تمرینی هم عیب نداره، چون در تمرینی قصد نماز نیست، قصد تمرینه، قصد نداره حائض که بلند میشه نماز بخونه که قصد نداره نماز را بخونه، که قصد تمرین داره، صورت قصد داره صورت نماز را ایجاد کنه که دخترش یاد بگیره، نه که واقعا میخواد نماز بخونه. اینه که ما گفتیم نقض مرحوم آخون ناتمامه. و اما این که آیا حرمت ذاتیه یا تشریعیه، این مربوط به فقه مقام اثباته. حرمت این افعال ذاتیان یا تشریعی هستن مربوط به مقام استظهار. در ادامه بحث اشاره خواهیم کرد که میشه اینجا استظهار بکنیم فرمایش مرحوم آقای خوی را یا نه، ظاهرش حرمت ذاتیه و میگیم ذاتن حرامه، حائض اگر نماز بخونه قصد نماز بکنه ها، قصد نماز داشته باشه فعل حرامی انجام داده، فعل مبغوضی، کلام تتمه داره، انشاءالله تتمهش را بحث خواهیم کرد. بله؟